سلام، من کامبیز حسینی هستم و فکر میکنم با توجه به شرایطی که از وضعیت حال حاضر ایران ایرانی میبینم، وظیفه دارم که بر وظیفه عبادی الهی رسانی اینان خود تاکید کرده، این هفته دیگه وظیفه کرده و بالاخره هدف برنامه رو از ترکاندن خود جهت اطلاع رسانی به ترکاندن حقیقت جهت مزه کردن تلخی آن به شما تقدیم و در این آوردگاه خواهش و تمنا که نه ولی نقاب از این چهره کی رسانه خود برداشته، همینجوری یهویی آن حقیقت تلخ و غمگین را که خیلی هم عجیب نیست ولی واقعا واقعی است با شما در میان گذاشته، این لامصب پوسته سخت و کلفتی را که با خود هم کرده بود را کنده انداخته زمین، چک فرزنان اعلام کند که او هم مثل شما و دیگر شمایان راه حلی برای برون رفت از شرایط غم انگیز بحران نه که ندارد هیچ، بلکه او هم مثل شما و دیگر شمایان میخواهد که بداند که اگر واقعا چیزی هست که مثلا به مثال معجزه ای شاید از آسمان نازل شود و این شرایط را یه ذره جوری یه جایی فلانی تغییر داده باعث شود که ما هم سر کار خود برگشته، اونا هم از سر کار که برگشته دیگر کسی را سر کار نگذاشته، اصلا آیا امکانش هست که ما توانسته باشیم که به رغم همه این حرفا یک نکته مثبت چیزی در این روزا پیدا کنیم یا نه؟ یا اصلا البته من عرض کنم که این برای این تریبون و این میکروفون مردی نشسته است که اعتقاد دارد شرایط این روزهای نه ایران بلکه کل جهان غمگین کننده و شونده است، ولی این غم و ناامیدی و باقی حرفای منفی شده جزئی از روزمره ما، اصلا هستند کسانی که دیگر نمیکشند چشمهایشان را باز کنند، نمیکشند حتی دیگر توییتر را باز کنند، نمیکشند کلن شبکه های اجتماعی را و دیگر شبکه های غیر اجتماعی را. من آدم هایی میشناسم که این روزها برای اینکه حالشان بد نشود از اطلاع رسانی و آگاه شدن حتی فاکتور گرفته و اصلا برای همین است که برنامه این هفته شده این و یا میخواهد که بشود این که
حالا نمیخوام خیلی چیزای ناامید کننده بگم، به هر حال ما زنده ایم و به امیدم زنده ایم و همش هم میگیم ان شاءالله روزای بهتری بیاد، ولی خود من شخصا دیگه یعنی اگر واقع بینانه بخوام نگاه بکنم اون آینده ای که شما میگین و دیگه اصلا یه چیز مبهمه، تاریکه، نمیدونم مثلا هست نیست، فردا ممکنه مثلا من بیفتم بمیرم، میدونی یعنی خیلی دیگه خیلی شرایط عجیبیه و این به ایران هم مربوط نمیشه، در کل دنیا میشه این حالتو دید، ولی حالا ایران
خاورمیانه
به خاطر جنگ و به خاطر خیلی چیزای دیگه، مشکلات اقتصادی و همه چی، خب خاورمیانه و ایران خیلی
بیشتره. نه الانم که با این اتفاقی که در افغانستان افتاده
وحشتناکه،
طالبان داستان دیگه،
من راستش بخواین الان چند روز دیگه اخبار نمیتونم ببینم، یعنی انقدر میدونین چون مغز آدم یه کششی داره دیگه،
نمیتونه دیگه کشش نداره، تنها نیست، خیلی اینجوری هستن این روزها، نمیتونن دیگه کشش ندارن، بالاخره مغز آدم یه توانایی داره، اخبار نمیخونه، تنها نیست، بالاخره زنده ایم، البته به امید زنده ایم، اون آینده مبهم و تاریک که هست نیست، البته فردا همه امکان داره بیافتن بمیرن، مشکلات اقتصادی، طالبان، اخبار منم نمیتونم ببینم، کشش نداره، مغز آدم زنده است، اگر واقع بینانه مبهم تاریک همین فردا رو میگه به ایران هم مربوط نمیشه، الانم که با وحشتناک، حالا من نمیخوام چیزای ناامید کننده بگم، آینده تاریک مبهم، شرایط عجیب، خاورمیانه جنگ، اقتصاد، طالبان، من الان راستش رو بگم یه چند روز دیگه اصلا اخبار خود من شخصا مبهم تاریک هست نیست، کشش نداره بیشتره، من نمیتونم دیگه، نمیتونم ببینم، مغز آدم بالاخره یه کششی داره دیگه، خود من شخصا خدمت شما عرضم که میخوام توجه شما رو در ادامه این بحث کشش و اینا به این جلب کنم که اگر نمیدانستید بدانید ملت که این متریال و ماده خام کار این برنامه، کار این جانب، همین اخبار و چیزهایی است که خانم هانیه توسلی به درستی فرمودن که نمیکشند دیگه. حقیقت تلخ اینه که مغز آدم تا یه جایی میکشه، بعدش دیگه چی؟ نمیکشه. این انتظارات به جای ملت درباره این که چرا طنز این روزها ناجی این برنامه و بنده نیست کاملا درسته، ولی من در ابتدای برنامه و پیش از اینکه بپردازم به موضوع برنامه که همین مسائل روزمره اینا فلان قرار باشه، با کمال احترام به شما مخاطبان پیگیر این برنامه میخوام اعلام کنم که من هم واقعا دیگه نمیکشم. ولی آیا چشم بستن، زیر قالی پنهان کردن، برف ریختن روی اون مسائلی که نمیکشی چیزی رو درست میکنه؟ من اعتقاد دارم که نه، و بدین سان میخوام فراخوان بدم، یعنی فراخوان دادم که شما هم اگر مثل من هر هفته نیم ساعت برنامه در یک رسانه جریان اصلی داشتی، این هفته وقت برنامه رو به چه چیزی اختصاص میدادی و در چه موردی حرف میزدی؟ شما هم اگر مثل من بعد بیشتر از مثلا 35 سال کار رادیو تلویزیون 30 دقیقه تریبون داشتی، این هفته چی میگفتی؟ این شما و این هم تریبون من در خدمت شما.
من یک برنامه رو اختصاص میدادم به معلم‌ها. معلم‌ها علی‌رغم اینکه کارشون خیلی مهمه، وضع مالیشون خیلی خرابه و همین هفته شنیدیم که یک معلم به علت نداشتن شرایط مالی مناسب دو استان فارس خودش رو حلق‌آویز کرده. از دوستش خواسته که 1,200,000 بهش بده تا بتونه کسری اون پیش شرط وام 50,000,000ش رو جبران بکنه. توی نامش به دوستش نوشته که اگر در توانت از بزرگی کن و 1,200,000 فقط برای 48 ساعت کمکم کن تا وام ریختن تقدیم میکنم. اگر میتونی کمکم کن و دستم بگیر تا با خیال راحت مثل آدم اول مهر بتونم برم کلاس و یه نفس راحتی بکشم.
در اندرون من خسته دل ندانم چیست، چه من خموشم و در فقان غوغاست. فکر میکنم باید راجب انسانیت صحبت کرد، راجب زندگی، راجب چیزهایی که ما تو ایران هرگز تجربه نکردیم و هرگز ندیدیم.
کس نه اعصابش رو دیگه داره و نه کشش رو که اخبار هفته بپردازه و اینا. به همین علت ما هم که دیگه نداریم بهش نمیپردازیم و بیشتر اصلا این هفته در مورد مسائل انسانی حرف میزنیم. این هفته البته من که دیگه خبر نمیخونم، البته من دیگه اصلا خبر نمیخونم، ولی حقیقتش چه دوست داشته باشید چه نه، اگه اجازه بدید به خبری که همکنون به دست من رسید توجه فرمایید.
ورود تانکرهای سوخت خریداری شده از ایران به لبنان، یعنی آغاز دومینوی شکست محاصره اقتصادی امریکا در غرب آسیا و همچنین اثبات این که مقاومت علاوه بر میدان نظامی و امنیتی در میدان جنگ اقتصادی هم با ایستادگی پیروز خواهد شد. حسن عزیز داده، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه بلبک و ارمل، حوالی مرز سوریه و لبنان.
حوالی مرز سوریه لبنان فرمودن خبرگزاری سوریه لبنان. برای شما که نه، ولی برای اونا که حوصله اخبار رو ندارند و همه خبرها براشون خبر بده، بد نیست که یک یاداوری بشه. چون این روزا میدونی اما همه نیزر مشکل حافظه اینا پیدا کردیم. همه خدمت شما عرض کنم که اگه یادتون رفته بدانید که در آبان ماه سال 98 مجموعه اعتراضات مردمی ضد حکومتی در ایران در اعتراض به افزایش قیمت بنزین به گزارش رویترز 1500 نفر کشته به جا گذاشت. توسط نیروهای حکومتی ایران کشته شدند. همین بنزین که میفرماید اونجا تانکر میبره فلان. همین خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که خامنه ای به مقامات دولتی و امنیتی دستور داده بود برای متوقف کردن اعتراضات هر کاری لازم است انجام دهند. این یعنی بکشین. امروز چیکار کردن؟ هر کاری که بود انجام دادن دوباره. تانکر بردن کجا؟ لبنان. چی شده؟ بله، صد با ترو. خب ظاهرا هیچ کس نه اعصابش نداره نه کشش فلان اخبار هفته بپردازه و همین علت ما هم که نداریم اصلا نمیپردازیم. من اصلا در مورد بیشتر مسائل انسانی حرف بزنم این هفته. آقا این هفته من دیگه نیکو بشین دیگه دقا مرسی. این هفته من دیگه البته خبر نمیخونم، من کسی که خبر نمیخونم، ولی حقیقتش دیگه چه دوست داشته باشید چه نه، اگر اجازه بدین به خبری که همکنون به دست من رسید توجه فرمایید کنید.
در خصوص ارسال محموله های سوخت ایران به مشتریانش در کشورهای مختلف، من فکر میکنم چندین بار این رو گفتم، مجددا تاکید میکنم این یک تصمیم حاکمیتی هست که ما نفت و سوخت خودمون رو به چه کشورهایی و به چه مشتریانی بفروشیم. نه ایالات متحده و نه هیچ کشور دیگه در جایگاه فراقانونی نیست که بخواد تجارت مشروع رو جلوش رو بگیره، ضمن اینکه ما در خصوص اعمال حاکمیت خودمون بسیار جدی هستیم، همگان دیدند و فکر میکنم که بدانند که تجارت مشروع در این حوزه چیزی است که جزء بدیهیات اولیه حقوق بین‌الملل هست. ما در خصوص فروش محموله های سوختمون به لبنان هم همین مسیر رو رفتیم. انشاءالله مادامی که مشتری داشته باشیم و تقاضا باشه این مسیر و این فروش ادامه پیدا می‌کنه.
سخنگوی وزارت خارجه چندین بار هم گفته، البته تأکید هم داره ایشون، که این یک تصمیم حاکمیتی است. یعنی از این واضح‌تر دیگه واقعا نمیشه به مردم که واقعا حاکمیت تصمیماتی میگیرد که ربطی به حکمرانیش بر سرزمین ایران ندارد. حالا چون شما حوصله اخبار اینا رو نداری، من گفتم یک کوچولو در این زمینه عرض کنم که لبنان میفرماید که مشتری ماست. مشتری در فرهنگ ده خدا و دیگر فرهنگ های خدا یک معنای مشخصی داره دیگه آقا جون. مشتری یعنی خریدار، یعنی کالای پولی میدی میخری فلان. کسی که پولی به شما میده چیزی از شما میخره دیگه، یا کالای میده کالای میگیره دیگه. از این ساده تر من نمیتونم عرض کنم. البته من بازم خیلی شرمندم که خبر تلخ دارم بهتون میدم، ولی شما رو دیشب دزد زده ملت، مالتون رو برده تانکر. اگه شما یک ریال، یک تومان، یک دینار از این تصمیم حاکمیتی در جیب خود دیدی ما هم دیدیم. البته شاید منظورشون اون سیاره مشتری و اینا باشه که در هر دو صورت باز جی چی شده؟
صد بود.
هیچ کس نه اعصابش رو نداره دیگه و نه کششش رو که به اخبار هفته بپردازه و به همین علت ما هم که نداریم بهش نمیپردازیم. بیشتر من در مورد مسائل انسانی میخوام حرف بزنم این هفته اگه اجازه بدید. البته من دیگه خبر نمیخونم خودم هم. ولی حقیقتش دیگه چی دوست داشته باشه چی نه، اگر اجازه بدید به خبری که همکنون به دست من رسید توجه کنم.
زمانی که حمله کردن به برج تجارت جهانی، طالبانیا نامه نوشتن به بن لادن که تو نامردی کردی، مهمون ما بودی، برای چی رفتی یه جا دیگه حمله کردی، برای ما جنگ آوردی؟ توسل قبول دارن، شفاعت قبول دارن، خوی عرفان مسلکی دارن، گوشت زیاد نمیخورن، آدم میکشن، بله تایید میکنه آدم کشتنشو خیر، اما طالبان اون چه که هست ببینی، دروغ بهتون نگن، طالبان کسی را با این عنوان که شیعه است میکشد مطلقا. سالها حسینی شیعیان شهر با خونه ملا عمر 3 در خونه فاصله داشت، 50 متر. از 1996 تا 2001 طالبان حاکم در افغانستان بود دیگه، آمریکا حمله کرد. اینو برای من بیارید دو تا حسینی آتیش زده باشن.
طالبان گوشت نمیخوره، شیعه نمیکشه، خوبه. این رائفی پور این بقیه رو میکشه به ماچ. حتی من بخواهم عد کرده بودم از این تریبون صدای این یارو رائفی پور که یک موجود تئوری توته و این اصلا قابل بحث نیست این آدم، من نپردازم بهش. ولی طبق باقی عهدایی که با خودم کردم شکستم، اینم روش. من میخوام بگم که آقا البته اگر شما خبر نخون، اصلا نبین چه خبرش مملکت، اصلا نمیکشه، ولی این جماعت شروع کردن به آب کر ریختن روی طالبان ها. یک پروپاگاندایی در حال آغازش هستند مبنی بر مشروعیت بخشیدن به تروریست های طالبان که حالا شما نبین نخون نکش، ولی من که گاهی میکشم این ور اونور سر میزنم میبینم که شما نمیبینی، ولی حالا که نمیبینی حداقل گوش بده به این مصاحبه سخنگوی طالبان در طلوع نیوز در مورد زنان در کابینه و این حرفا. ایشون آقای ذکرالله هاشمی برای ما توضیح میده که اصلا تعریف نصف رو شما بشنو، نصفش ندانست.
ضرور نیست که در کابینه زن باشه، ما یه قدر برات میگم، یعنی ضرور است که زن داشته باشه ما در کابینه؟
چرا ضرور نیست آقای؟
چی ضرورت داره؟ تو ضرورتش برام بگو.
خب زن نصف پیکر جامعه نیست مگر؟
ولی ما خود نصفش ندانستیم اونارا، کلگی نصف میدونه. خود نصف چه رقم نصف؟ همین نصفه که ما تعریف میکنیم، همین نصف خودش غلط تعریف میشه. ایجا نصفی است که تو رو در کابینه ماندی، نمی نصف است. اگر هر چقدر حقوقش پایمال میکردی و حقش در جای شده، من مثال بر تو میگم، در طی 20 سال اخیر هر چقدر که از این میدیا، از این چیزی که در دست امریکا و در دست از این حکومت غلام بوده، هر چقدر که نشر شده بغیر از فحشا در دفترها دیگه چیز نشر شده، ما خو نکردیم
اینا. خب من کردم، بقیه کردن، یعنی هنوز من این نمونه رو برای شما پخش کردم تا بدانید و آگاه باشید که اینا از اینجا شروع کردند، اون رائفی پور اینا از اون ور، اونا از اون ور شروع کردند این داستان رو به عقب رو، رو به عقب رفتن رو و اینا. البته شما نکش، من میکشد با
دست. Hey, I'm your life, I'm the one who takes you there. Hey, I'm your life, I'm the one who cares. They betray. I'm your only true friend now. They'll betray. I'm forever there.
خب ظاهرا هیچ کس نه اعصابش رو نداره نه کشش رو، که به اخبار هفته بعد به همین علت ما که نداریم بشنیم. بعضی بعد این هفته البته من دیگه خبر، من که دیگه خبر نمیخونم، ولی حقیقتش دیگه چه دوست داشته باشید چه نه، اگر اجازه بدین به خبری که همکنون به دست من رسید توجه فرمایید.
جا دوچار این مریضی میشدید، اولین اثر وضعیش این بود که به لحاظ روانی بیمیل بودین برای عبادت. به قول یکی از بچه ها که اونجا با هم صحبت میکردیم، میگفت رغبتی برای عبادت برای آدم نمیذاره، دوچار یه رخوت میشه انسان و این روش کار شده. دکتر کرمی اشاره میکنه به کاری که در دهه 80 پنتاگون و لابراتوارهای پنتاگون انجام میدن روی یک ژنی به اسم ژن خداجویی، گاد جین، کتاباش هست، مقالهاش هست، اینا همه رو آوردم تو برنامه. هیچ کس امروز به این اشاره نمیکنه چون میخوان رد گم کنن که انگار این کرونا همجور از ووهان اومده. اولی فیلم هم میگیم که آیا از ووهان اومده؟
بله. نادر طالبزاده هستن ایشون، به مثال اون یارش رائفی، در پی رد گم کنی، دادن اطلاعات غلط مزخرف به مردم به مسابقه فکت است. اینا رو میگه فکت، اینا درسته. یه سری کرونا رو میگه برای مقابله با اسلام ساخته شده. حتی شما که اعصاب نداری، ولی اگه یه ذره اعصاب کنی، من خدمت شما عرض میکنم که شما میتونی این کشش منو بگیری. خب نمیکشه دیگه اینا فلان اینا رو مثلا، ولی هرگز به این جنگ این برنامه و بنده علیه اطلاعات غلط، من یک جنگی اعلام کردم، اصلا صلح پذیر نیست. شما اینو نمیتونی من بگیری، من چه بکشه چه نکشه، چه بد باشه چه بدتر، در مقابل آدرس غلط دادم به مردم، اطلاعات نادرست قد علم کرده رستمتور نفسکش میطلبم. خواهش من از شما اینه که آقا اگه نمیکشه، میفهمم اصلا دیگه نمیکشه دیگه، مغز آدم دیگه نمیکشه، اینطور نباشد که چیزای دیگه بکشه. یعنی حداقلش اینه که اگه شما خودت بر آگاهی دادن بر خود، حالا نه دیگران، به خودت، به دیگران که اصلا اعتنایی نداری، حداقل به خودت، حداقل وقتی یک آدمی مثل این یارو از این چرت و پرت تحویل ملت میده، یه چیزی بگه آدم، یه رسانه داره میتونه ها، میبینی، حداقلش اینه که یه اهوهی بکنی دیگه و نذاری که اینجور اطلاعات غلط در جامعه نهادینه بشه. چرا؟ چون شما نمیکشه. متاسفانه این دارم میگم چون این آدم و اون آدم و اینا، آدم های شبیه به اینا، این هم میکشه، هم یه سری طرفدار و دار و دسته هم کشیده، که خب اینا باید داستان میشه برای آینده ایران. من بهتون بگم چی شده باز این؟ بله، صد با تو.
رغبتی برای عبادت برازم نمیشه، دوچار یه رغبت میشه.
خب ظاهرا هیچ کس نه اعصابش رو نداره دیگه، نه کشششو، اینا که به اخبار هفته پردازه، به همین دلیل ما هم نداریم بهش نمیپردازیم. در بیشتر در مورد مسائل انسانی من میخوام حرف بزنم. الان این هفته حتما که دیگه خبر نمیخونم، ولی حقیقتش دیگه چه دوست داشته باشید چه نه، اگر اجازه بدین به خبری که همکنون به دست من رسید توجه فرمایید کنید.
آگاهی اول هر تغییریه، امید فقط به اونه، من امید دیگری نمیشناسم. تمام حرکت‌های جمعی غیر آگاه نتیجهشون چیزی غیر از اتفاقاتی که میشناسیم نخواهد بود. حالا ممکنه این آگاهی چیز باشه، کسی که دوست نیست که دوست آگاهه چیکار داره میکنه، و ممکنه که اون کسانی که ما بحثشون نمیخوایم بکنیم چون داریم از نمایش هی دورتر میشیم، اونا بدونن که دارن چرا حرکت میکنن، ما ندونیم، ما باید آگاه باشیم. بنابراین بهتره خودمون رو گول نزنیم که آنها که نجات دهنده ای خواهد اومد، نجات دهنده ای نخواهد اومد، توجه میکنین، نه از راست نه از چپ نه از کرات دیگه نه از هیچ جا، نجات دهنده ما کسی غیر از خود ما نیست، و ما تا وقت خودمون رو فریب میدیم نجات دهنده خود ما نیستیم. از جایی که شروع میکنیم به فهمیدن وضعمون و در اون نگریستن و شروع کردن به راه حل پیدا کردن چیزیم، توی داستان‌های خیلی کهن یه نفر این کارو کرده، شهرزاد در هزار و یک شب، یعنی در هزار افسانه کهن این کارو کرده، فهمیده چجوری میشه قدرت رو تسخیر کرد، قدرت رو تغییر داد. من دیگه هیچ راه حل دیگه بعد از اون به نظرم و یادم نمیاد مشخصا نوشته شده باشه، روی کاغذ اومده باشه و وجود داشته باشه برای هزاران سال. یعنی این نسخه ایست که در طول هزاران سال قرار بوده عمل شه، و هر بار اگر قدرتی تغییر کرده، شکل عوض کرده و بهتر شده، فقط بر اساس اینه که یک آگاهی اون قدرت رو تغییر داده و کنترل گرفته. مثلا یک دوره از بعضی شاهان، برای یک دوره های از بعضی شاهان که زیر تأثیر یک آدم متفکر یا تعدادی آدم متفکر یا روشنفکر یا چی بودن، توجه میکنین؟ وگرنه هیچ نقطه دیگری نیست توی اون چی که من در چشم اندازم الان میبینم.
من دیگه حرفی روی حرف استادم آقای بهرام بیضایی نزنم که برای خودم بد میشه. غمگنانه ولی درست.